5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند در شهر کابل اظهار نگرانی میکند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقام ها می گویند که دست کم 30 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. قرار است که شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان فردا به دوحه برگردند و یک طیاره شرکت هوایی رایانر مجبور به فرود در برلین شد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 30 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته جان باختند. این وزارت امروز گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 1500 تن دیگر نیز به ویروس مبتلا شدند. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به اضافه از 73200 تن رسیده و نزدیک 3000 تن جان باختند. اما آگاهان شمار مبتلایان و مرگومی را به مراتب بیشتر از این می دانند. قرار است که شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان فردا به دوحه پایتخت قطر برگردند، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان:
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با یک آمادگی کامل و با یک نیت و اراده قوی برای تامین صلح در افغانستان به محل مذاکرات برمیگردند.
پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد. پس از اعلام 14 اپریل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج کل نیروها تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان، هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان فقط یک بار در عید با هم در قطر دیدار کردند. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر پارسال روند گفتگوهای بین افغانان را افتتاح کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
در ادامه مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال بنگلادش میریم و بتونیم که با استفاده از فرصتی که در اختیار داریم تیم آماده بسازیم که نتیجه خوب در مقابل بنگلادش کسب بکنیم و در قدم بعدی به بازی عمان فکر بکنیم و بعدش هم به بازی هند.
تیم فوتبال افغانستان پیش از آن که دیروز راهی قطر شود، تمریناتش در امارات متحده عربی را به پایان رساند. شرکت هوایی رایانر میگوید که یک طیاره این شرکت پس از هشدار در مورد تهدید امنیتی بالقوه مجبور به فرود در برلین شده. رایانر امروز در خبرنامه گفت که طیاره دیروز از دبلین به کراکوف در حال پرواز بود که اداره کنترل هوایی جرمنی به عمله طیاره در مورد تهدید بالقوه هشدار داد. بر اساس خبرنامه، طیاره در نزدیکترین میدان هوایی در برلین نشست و مسافران از طیاره بیرون آورده شدند. در ادامه گفته شده که پلیس تمامی مسافران و اموالشان را کنترل کرد و سپس افسران به این نتیجه رسیدند که خطر موجود نیست. با گفته شرکت هوایی رایانر، پس از 7 ساعت تأخیر 160 مسافر این طیاره توسط طیاره دیگر راهی کراکوف شدند. اداره امنیت ملی ایالات متحده NSA در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. با گزارش رسانه های اروپایی به شمول دنمارک، این جاسوسی از سال 2012 تا 2014 به کمک استخبارات دنمارک صورت گرفته. شبکه نشراتی دولت دنمارک DR دیروز گزارش داد که نتیجه تحقیقات داخلی سال 2015 در خبر اداره استخبارات دفاعی دنمارک نشان می‌دهد که اداره امنیت ملی ایالات متحده از همکاری نظارتی با واحد استخبارات نظامی دنمارک برای جاسوسی سود برده. بر اساس نتیجه تحقیقات، NSA از اطلاعات سری دنمارک برای جاسوسی درباره مقام‌های ارشد در سویدن، نروژ، فرانسه، جرمنی به شمول انگلا مرکل و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه پیشین جرمنی استفاده کرده. اداره امنیت ملی ایالات متحده و اداره استخبارات دفاعی دنمارک از تبصره خودداری کردند. یک سخنگوی صدارت جرمنی گفته که پس از پرسش روزنامه‌نگاران در مورد این اتهام‌ها آگاهی یافته، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران هفت کشور صنعتی جهان یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند. جانسون این خواست را یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBC کانادا مطرح کرد. او افزود مهم است که کشورهای توسعه یافته واکسین کرونا را در اختیار کشورهای با درآمد پایین بگذارند. بریتانیا از 11 جون تا 13 جون میزبان جلسه سران G7 خواهد بود. این گروه متشکل از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا است. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره که در آن سوی استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند و هراس افغانان در کابل اظهار نگرانی می کند.
حملات بالای مردم ملکی و تداوم جنگ نگران کننده است و هر روز هموطنان ما عزیزان خویش را از دست می دهند.
با افزایش آمار ابتلا و وفیات کرونا، مردم از احتمال کمبود اکسیژن بیشتر نگرانند.
در افغانستان به خاطر که امکانات زیاد نیست، دیگه شاید امکان داره که کمبود اکسیژن و واکسین بسیار خطر کلان باشه در مقابل مردم افغانستان.
در روز جهانی بدون دخانیات از ضررهای تنباکو میشنویم.
29 امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسانها در مجموع استفاده از دخانیات.
سابقه دارترین ربابساز کشور هنوز هم هنر آفرینی می کند.
محمد یوسف قادری، این مرد 60 ساله میراثدار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
3 نسل ما، 4 نسل شستم، بچه کایم 5 نسل، 3 بچه مبتنگه.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند و هراس افغانان در شهر کابل اظهار نگرانی کرد. بخش از بحث‌های نشست عمومی روز دوشنبه به همین موضوع اختصاص داده شده بود. نماینده‌های مجلس گفتند که همروزه شاهد قتل‌های هدفمندانه در شهر کابلند. اما وزارت داخله میگوید که حمله‌های تروریستی در شهر کابل به گونه‌ای نسبی کاهش یافته و تلاش برای جلوگیری آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
ادامه قتل‌های هدفمند و حمله‌های تروریستی در شهر کابل ولسی جرگه افغانستان را سخت نگران کرده است. نمایندگان مجلس گفتند که چنین رویدادها تقریباً همه روزها اتفاق می‌افتد و نیروهای امنیتی نتوانستند که جلو آن را بگیرند. احمد جاوید جیهون، نایب رئیس ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز دوشنبه را بر عهده داشت، گفت که ادامه خشونت‌ها و قتل‌های هدفمندانه اعضای مجلس را به شدت نگران کرده است.
ادامه خشونت ها و قتل های هدفمند، حملات بالای مردم ملکی و تداوم جنگ نگران کننده است و هر روز هموطنان ما عزیزان خویش را از دست می دهند.
شماری از اعضای مجلس همچنین گفتند که در شهر کابل هیچ کس مسئول نیست و این وضعیت بر فعالیت های روزمره در این شهر نیز تأثیر بدی گذاشته است. خان محمد وردک عضو ولسی جرگه در این مورد گفت:
در شهر کابل سر و مال هیچ کس مسئول نیست، کسی نیست که صدای مردم را بشنود. ده ها کادر و چهره های علمی و قماندان های جهادی و علما هدف قرار می گیرند و حکومت تماشا می کند. نمی دانم که مردم به کجا و به کی مراجعه کنند.
اما وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای دولتی نیز همواره در تلاش مهار رویدادهای حراس افغانی است و این رویدادها در شهر کابل در مقایسه با ماهای پیش کاهش یافته است. طارق آریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که ده ها تن در پیوند به حمله های تروریستی بازداشت و محکوم شدند و تلاش ها در این زمینه همچنین ادامه دارد.
نسبت به گذشته جرایم تروریستی کاهش قابل ملاحظه یافته، ولی قناعت کامل کلگی را حاصل نکردند. نوز تلاش های ما ادامه دارد. کسایی که عامل مخل امنیت باشند ما پشتش هستیم تا بازداشت کنیم و اینا را سرکوب کنیم.
این در حال است که روز یک شنبه آرفلا رئیس پلیسی و پلان وزارت شهرسازی و اراضی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفته که از اول تا دهم جوزا 5 رویداد ترور افراد در شهر کابل ثبت شده است. شهر کابل در ماهای اخیر شاهد رویدادهای متعدد قتل‌های هدفمندانه بوده است. علمای دین، اعضای جامعه مدنی، استادان پوهنتون‌ها، خبرنگاران و فعالان سیاسی بیشتر هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان را مسئول این حمله‌ها دانسته، اما طالبان دست داشتن در این رویدادها را همواره رد کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات افغانستان میگویند که در یک شبانه روز گذشته در این کشور 30 تن در اثر ابتلا به کرونا وفات کردند و بیش از 1500 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. بر اساس ارقام رسمی این بالاترین آمار ابتلا در 6 ماه اخیر در افغانستان است. پیشتر گزارش های نشر شده بود که شفاخانه های افغانستان با کمبود اکسیژن روبروست، اما مقام های وزارت صحت عامه گفتند که در حال حاضر دو برابر نیازمندی اکسیژن موجود است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
گسترش ویروس کرونا برخی کشورهای جهان را با کمبود اکسیژن روبرو کرده است. نگرانی های در این مورد در افغانستان نیست اظهار شده است. زکی و وحید باشندگان شهر کابل در این مورد میگویند:
همونطور که میبینید کشورهای دیگه مثل هند به کمبود اکسیژن روبروی شدن، در افغانستان به خاطر که امکانات زیاد نیست تا دیگه شاید امکان داره که کمبود اکسیژن و واکسین بسیار خطر کلان باشد مقابل مردم افغانستان.
هندوستان ویروس کرونا بسیار زیاد مردم گرفته و هر روز اینجا مردم میمرن. در اونجا اکسیجن بسیار کم شده و افغانستان با کمبود اکسیجن خواهد بود. بسیار مردم جان خود خواهد از دست بیدن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنها در یک شبانه روز گذشته 1566 تن تازه به این ویروس آغشته شده و 30 تن دیگر در نتیجه آن جان باختند. با این حال وزارت صحت نیز گفته که اگرچه کمبود اکسیژن یکی از مشکلات جدی این وزارت است، اما در حال حاضر این مشکل وجود ندارد. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که آمار مشخص درباره این که چه تعداد کارخانه تولید اکسیژن در افغانستان فعالیت می کند در دسترس نیست. او افزود که صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونیسف چندین ماشین تولید اکسیژن برای افغانستان خریداری کرده، اما به دلیل مشکل‌های این ماشین‌ها هنوز نصب نشده است.
حاضر ساعت آمد در تمام شفاخانه‌ها اکسیژن قدر کافی داره. ما بیشتر از دو برابر ضرورت امروز اکسیژن داریم. ماشین اکسیژنی که در شفاخانه افغان جاپان نصب شده به صورت مریض اکسیژن تولید میکنه. اکنون کمبود اکسیژن مواجه نیستیم. در آینده نزدیک اکسیژن دیگه که ثبت شده از طرف یونیسف در اشکاخانه نصب خواهد شد. تا هنوز هیچ بیماری مکمتوسی معوجه نشده.
با این حال واکسین هایی که تاکنون به افغانستان کمک شده نیست رو به تمام شدن است. به گفته آقای طاهری تاکنون 986 هزار دوز واکسین وارد افغانستان شده که در حال حاضر این مقدار رو به تمام شدن است. او افزود که اجرای مرحله اول واکسین ها پایان یافته و حالا آنانی که دوز دوم واکسین را نگرفتند واکسین می شود. پیش از این وان کیو سفیر چین در افغانستان نیز از کمک 700 هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا خبر داده بود. مقام های وزارت صحت گفته بودند که این واکسین تا یک هفته وارد افغانستان می شود، اما تا کنون به افغانستان نرسیده است. این وزارت می گوید که این واکسین تا 10 روز دیگر وارد افغانستان خواهد شد. ارقام وزارت صحت نشان می دهد که تا این دم بیش از 73 هزار به این ویروس مبتلا شده که از این میان 2974 تن آنان جان باخته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
سازمان صحی جهان 31 می را به عنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. بر اساس آمار این سازمان در جهان در هر یک ثانیه یک نفر به دلیل مصرف تنباکو جان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
بررسی سال 3019 وزارت صحت عام افغانستان نشان دهنده آن است که 8.6% جمعیت این کشور دخانیات مصرف می‌کنند. حبیب اروال مسئول برنامه امراض غیرساری این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مصرف دخانیات باعث بیماری های خطرناک می شود.
8.6% مردم استفاده از تنباکو به انواع مختلف می کند. 14.2% از این مرد است، 2.6% از این زن است و همچنان افراد دیگی هم که سن پایان تر یا اطفال می باشد. 22 نوع امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسان ها در مجموع استفاده از دخانیات 21% سبب میشه که مرگ شد.
مصرف سیگارت، قلیان، چرس، پان و برخی گونه های دیگر منابع دخانیات در افغانستان رایج است. دکتر الوال ارتباط بین مصرف تنباکو و شیوع ویروس کرونا را بسیار زیاد خوانده و گفت که بیشتر قربانیان کووید 19 بیمارانی هستند که دخانیات مصرف میکنند. وزارت صحت افغانستان برای کاهش مصرف دخانیات برنامه‌هایی را برای بالا بردن آگاهی مردم را اندازی کرده است. با گفته مقام‌های این وزارت، آموزگاران، دانش آموزان، پلیس و برخی اقشار دیگر جامعه تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند تا مردم را از پیامدهای مصرف دخانیات آگاه کنند. فرید باشنده کابل یکی از کسانی است که با آگاهی از پیامدهای خطرناک مصرف دخانیات آن را ترک کرده. او 13 سال سیگارت و قلیان میکشید.
دخانیات که استفاده میکنم 12-13 سال استفاده کردم. می طول 13 سال نفس میسوخت، نفس تنگی برام پیدا شده بود، اشتیا نداشتم. هم دو ماه دو نیم است که علاج کردیم، بیخی بیغم هستم. هم اشتیام خوب است، هم صحتم خوب است.
در همین حال وزارت داخله افغانستان هم تلاش هایی را برای جلوگیری از تولید مواد مخدر و مصرف دخانیات برانداخته است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال اخیر عملیات های متعددی را با منظور پاکسازی مزارع از بتهای چرس و بتهای کوکنار در بخش های مختلف کشور را اندازی کردند که این نیروها توانستند به اراضی بیشتر از 1000 هکتار زمین را از وجود بتهای چرس و کوکنار پاکسازی نمایند.
وای همچنین گفت که در یک سال گذشته 13 هزار معتاد برای درمان به مراکز درمان معتادان فرستاده شدند. شاپور یوسف رئیس پیشین شفاخانه معتادان کابل باور دارد که اعتیاد با مصرف دخانیات آغاز می شود.
دخانیات منجر می شه که تا کسی که سیگارت می کشه برا به طرف چرس، برا به طرف مواد مخدر دیگه مثل ایروین و مثل سایر مواد دخانی دیگه. از نظر ما دخانیات مبادی اعتیاد نه تنها در افغانستان بلکه در کل دنیاست.
کارشناسان به این باورند که مصرف دخانیات زمینه اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. به گفته آنها فقر، بیکاری، ناامنی و شیوع ویروس کرونا باعث افزایش مصرف دخانیات شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات در سراسر جهان سالیانه جان حدود 8 میلیون نفر را می‌گیرد. از آن جمله حدود 1 میلیون نفر به گناه غیر مستقیم در اثر مصرف تنباکو توسط دیگران با انواع بیماری مبتلا می شوند و جان می دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از 1300 میلیون نفر در سراسر جهان دخانیات مصرف می کنند و در هر ثانیه یکی از آنها جان می دهد. حدود 80% آنها در کشورهای فقیر هستند. با همین دلیل این سازمان روز 31 می را برای کاهش مصرف دخانیات روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. شعار امسال این روز متحد به ترک دخانیات است.
پیام ها و نظریات شما
استفاده از دخانیات عوارض و تاثیرات فردی و اجتماعی ناگواری داره که ما میتونیم از پروفاشی خانواده، بیشتر شدن جرایم و جنایات، گسترش فحشا، رونق گرفتن خشونت و بیکاری و فقر یاد کنیم به امید روزی که ما یک جامعه عاری از مواد مخدر و عاری از استفاده دخانیات داشته باشیم.
در افغانستان دود کردن سیگاریت به یک امر عادی تبدیل شده و در بین جوانان، نوجوانان و حتی در بسا موارد ما شخصا شاهد استفاده سیگاریت و یا دود کردن سیگاریت توسط کودکان و اطفال بسیار کوچک و زیر سن بودیم. افراد متوجه از این نیست که وقتی سیگاریت دود میکنه یا از مواد اعتیادآور استفاده میکنه، هزاران ماده سمی و جهش‌زا وارد دهنش میشه که باعث سرطان دهان و حنجره میشه و همچنان میتونه که میزان ابتلا به سرطان پانکراس و سینه هم افزایش بدهد. و یک تعداد از زنان هم هستند که از سیگاریت استفاده میکنن، معتاد هستند و به یک نوعی و به یک نحوی از دخانیات استفاده میکنه که در زنان هم امراض مختلف را میتونه که به وجود بیاره، از جمله سقط جنین در مواردی یا طفل مرده به دنیا آوردن. پس چه خوب است که ما متوجه سلامتی من باشیم.
سید عمر باهر هستم، یکی از شهروندان شهر فیض آباد ولایت بدخشان. استفاده از دخانیات در میان مردم به ویژه در میان نسل جوان رو به افزایش است و مردم دخانیات را به دیده کم می نگرند و فکر می کنند که یک پدیده بسیار مضر مانند مخدرات نیست، در حالی که دخانیات هم ضرر خود را به صحت انسان و به روان انسان، به اقتصاد خانواده ها و جامعه و بالاخره به روابط اجتماعی در میان خانواده و انسان ها داره. یک پدیده منفی است، باید در برابر از این مبارزه بسیار جدی، پیگیر و قایم صورت بگیره. در رابطه با اضرار مخدرات باید به تمام مردم جامعه بخصوص در میان جوان ها آگاهی صورت بگیره تا اینا از اضرار مخدرات دخانیات با خبر شوند.
پیام شما، نظر شماست.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا خواستار توافق گروه G7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا شد. او میگوید نیاز است تا کشورهای قدرتمند جهان بر سر پیمان در مورد با هم توافق کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
حالا که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان جریان دارد، قرار است که مقام ها در مورد چگونگی پاسپورت این واکسین برای سفر صحبت کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مصاحبه روز گذشته خود با شبکه خبری CBC کانادا گفت که می خواهد که گروه G7 در نشست آینده بر سر موارد مهم از جمله پاسپورت واکسین ویروس کرونا و وضعیت فعلی این همگیری به توافق برسد. او افزود که گروه G7 باید درباره سفر مردم و پاسپورت ویروس کرونا برای کسانی که واکسین شدند کار کند. قرار است که نشست بعدی گروه G7 یا 7 کشور ثروتمند جهان از 11 جون تا 13 جون در بریتانیا برگزار شود. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و کانادا اعضای گروه G7ند. بریتانیا یکی از کشورهای جهان است که به علت شیوع ویروس کرونا زیاد آسیب دیده، اما با آغاز کمپاین واکسیناسیون ویروس کرونا میزان ابتلا و مرگ میر ویروس کرونا در آنجا به گونه چشمگیر کاهش یافت. کاهش موارد ویروس کرونا در بریتانیا باعث شد که بخش‌های اقتصادی این کشور بار دیگر به فعالیت آغاز کنند و بیشتر محدودیت‌های وضع شده هم رفع شوند. جانسن گفته که همگیری در حال همکاری‌های جهانی را مختل کرد که هر کشور برای به دست آوردن تجهیزات صحی و واکسن ضد این ویروس تلاش‌های جداگانه را برای انداخت و گفت که توافق جهانی بر سر آمادگی برای رسیدگی به همگیری مهم است. به گفته جانسن، کشورها باید قوانین داشته باشند که از سکتگی در فراهم آوری منابع در خارج از مرزها جلوگیری کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که تا زمانی که یک نفر هم از گرفتن واکسن کرونا باز ماند، هیچ کس از این همگیری در امان نخواهد بود. اکنون جدول زمانی برای تطبیق واکسن در همه کشورهای جهان تا پایان سال 2024 یا 2025 تعیین شده. اما جانسن گفته که از گروه جی 7 می خواهد که تلاش کند که واکسن ضد ویروس کرونا تا پایان 2022 در همه کشورهای جهان تطبیق شود. در بیرون از جی 7 افریقای جنوبی اقدامات سختگیرانه تری را علیه گسترش ویروس کرونا در پاسخ به موج سوم همگیری اتخاذ کرده. این در حال است که تنها 1% جمعیت این کشور تا هنوز به واکسن ویروس کرونا دسترسی یافته. از سوی دیگر در هوچیمن پر جمعیت ترین شهر ویتنام مقام ها برای آزمایش گسترده همه باشنده های شهر آمادگی می گیرند. قرار است که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا مردم برای 2 هفته فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سابقه دارترین ربابساز افغانستان میگوید که خانواده او بیش از 4 نسل برای ساخت و ترویج این ساز اصیل کشور کار کردند، اما در زمان طالبان شور نخود میفروخت. با همه امیدواری که این ربابساز به صلح دارد، اما از اصرار طالبان به محدود شدن موسیقی نگران است. در این گزارش از این ربابساز افغانستان بیشتر میشنویم.
در این روزگار پرماجرای کابل، اینجا قصه از چیز دیگر است. کهنه‌کارترین ربابساز افغانستان، یکی از سازهای اصیل موسیقی کشور، محمد یوسف قادری. این مرد 60 ساله میراث‌دار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
3 نسل ما 4 نسل هستم، بچه‌کایم 5 نسل، 3 بچه‌م تربیت.
این مرد 30 سال در این دکان کوچک در حاشیه کوچه مشهور خرابات رباب ساخته است، به غیر از زمان طالبان. محمد یوسف در زمان طالبان به علت محدودیت‌ها در برابر ساختن و نواختن موسیقی تغییر شغل داده و شور نخود می‌فروخت.
دوران طالبان یک چند وقتی شور نخود فروختیم، سه بعد از این باز رفتم سن پاکستان. باز دویجه 12 سال مهاجر بودم، رباب سازی میکردم. بسیار راش سر ما بود، قادری صاحب آمده، قادری صاحب مردم هم میشه. 12 سال صاحب خوب زندگی داشت.
رباب از چوب توت و با زحمت بسیار ساخته می شود. این ساز اکنون در موسیقی شرق و غرب جایگاه ویژه پیدا کرده است. محمد یوسف می گوید که کار دست او تا اروپا و آمریکا هم رسیده است. درباره زادگاه اصلی رباب در افغانستان 2 دیدگاه وجود دارد. برخی ها ولایت غزنی و کسانی هم دامنه های پامیر بدخشان یا نورستان را خواستگاه این ساز می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتیوت موسیقی افغانستان، درباره تاریخچه رباب چنین میگوید:
رباب افغانی امروز اولین تصاویر از این و زمانی که ما میبینیم و یا ساز بسیار نزدیک به شبیه از این میبینیم، این در قرن 17 و 18 هست که هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری و هم در اسایل موسیقی و هم در تصاویر میناتوری این ساز دیده میشه. و امروز رباب از جمله سازهای افغانستان به شمار میشه که ما میتونیم میره با باور کامل بویم که از جمله سازهای ملی افغانستان است که در بین تمام گروه های قومی افغانستان از جنوب تا به شرق و شمال شرق ساز معمول بوده و در دسته های مختلف موسیقی، چی موسیقی سنتی یا کلاسیک، چی موسیقی شعری و چی موسیقی مردمی استفاده میشه.
با این همه محمد یوسف با وجود امیدواری برای صلح در کشور، نگران است که هر نوع توافق میان حکومت و طالبان سبب محدود ساختن موسیقی شود. او سه فرزندش را آموزش داده